اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما خدمت اعزه در تفاوت میان قاعده عدالت و قاعده عدل و انصاف بود. دوستان اگر بخوان تحقیقی در مورد قاعده مزبور داشته باشند، من دو تا آدرس خدمت اعزه میدم، بعد یک اجمالی از محتوای بحث های صورت گرفته رو هم خدمت اعزه تقدیم میکنم و باقی بحث ها رو واگذار میکنیم به یک مجال واسعی که به این قاعده مربوط بشه. یک آدرس خدمت اعزه تقدیم میکنم از محقق خویی که موضع انکار نسبت به قاعده عدل و انصاف اتخاذ کرده است. موضع انکار مرحوم آیت الله خلخالی در کتاب فقه و شیعه تقریر کرده اند دیدگاه محقق خویی را در کتاب الخمس والانفال فقه و شیعه. نگاه بکنن دوستان من، کتاب الخمس والانفال از فقه و شیعه جلد یک صفحه 499، جلد یک صفحه 499. قاعده تقسیم تو پرانتز العدل و الانصاف و تقدیمها علی القرعه و تقدیمها علی القرعه، قاعده عدل و انصاف و تقدیم این قاعده بر قرعه. بعد ایشون وارد بحثی میشند که نهایت نتیجه ای که از این بحث به دست میاد عدم قبول کلیت این قاعده در غیر از موارد منصوصه، در غیر از موارد منصوص. باز اگر دوستان بخوان تحقیق داشته باشند، از یکی از فقهایی که قائل به قاعده مزبور هست و بدان بسیار تمسک جسته است، آدرسی تقدیم اعزه کنیم. از فقهای معاصر آیت الله مکارم شیرازی در ذیل کتاب النکاح، در ذیل کتاب النکاح بحثی رو پیرامون قاعده عدل و انصاف دارند که نسبتاً بحث مبسوطی است، با عنایت به این که کتابشون مربوط به قواعد فقهی نیست، اما ورود نسبتاً قابل قبولی در این قاعده دارند. زبان کتاب فارسی است، به لغت فارسی نگاشته شده. جلد 4 از کتاب نکاح آیت الله مکارم صفحه 41، جلد 4 صفحه 41 با این تعبیر شروع میشه: قاعده عدل و انصاف این نکته ای مهم و دریچه ای به مسائل دیگر فقه هست. تا آنجا که اطلاع داریم هیچ یک از فقها و اصولیین به طور مستقل از قاعده عدل و انصاف بحث نکردند، بلکه به صورت گذرا در لابلای بحث ها آن را مطرح کردند و گاهی هم آن را قبول نکردند. الی آخر که عبارات ایشون رو میتونید دوستان ببینید. هر دو آدرسی که تقدیم کردم در نرم افزار جامعه فقه اهل بیت که مؤسسه نور زده قابل دستیابی است. بد نیست اینجا من یه یادی بکنم از یک فقیهی که مقدم است هم بر محقق خویی و هم بر آیت الله مکارم، مرحوم آیت الله قاصد علی آقای بهبهانی رحمت الله علیه. در کتاب الفوائد العلیه این بحث رو مطرح کرده اند تحت عنوان فائده 6. نگاه بکنن دوستان من، جلد 1 صفحه 45 تحت عنوان فائده 6. ایشون مقدم بر این دو بزرگواری که اسم بردم و آدرس دادم بحث از این قاعده کرده و به کرات از این قاعده سخن گفته. البته بیان ایشون قدری آمیخته به فروعات مسئله است و اونجور که باید و شاید شسته و رفته ورود به عرصه ادله نکرده. لذا من دوستان رو به این کتاب آدرس ندادم، اما جا داره یادی از ایشون هم در این قسمت بشه. نگاه بکنن فائده 6 رو در جلد 1 صفحه 45 از کتاب الفوائد العلیه. اذا علم به ثبوت حق معلوم العین والمقدار و اشتبه من له الحق بین اثنین فصائدن و اشتبه من له الحق بین اثنین فصائدن. فرض قضیه رو با این شروع میکنه و قاعده رو اینجا مطرح میکنه و البته صریحا اسم از قاعده میبره، تسمى بقاعدت العدل والانصاف، عبارت ایشون هست متون شکل فرمی که حالا لازم هست در بحث از قواعد فقهی صورت بگیرد ما در مبحث ایشون نمیبینیم، لذا ایشون فروعات رو بیشتر مورد بحث قرار داده. میگه و قد ورد به النص فی مواضع کثیره، مواضع ردیف میکنه و این قاعده رو بر اساس این مواردی که در نصوص آمده مورد تمسک قرار میده. در امتداد این مبحث ایشون بحث از قاعده قرعه میکنه و سعی میکنه تا حد زیادی موضوع قاعده قرعه رو به نفع قاعده عدل و انصاف کنار بزنه و محدود بکنه. از صفحه 45 تا صفحه 58 بحث ایشون امتداد پیدا میکنه، 15 صفحه بحث ایشون ادامه دارد. بسیار خوب، ادله ای که بر این قاعده برشمرده اند هم از کتاب است و هم از سنت است و هم از سیره عقلا. شاید بشه گفت و هم از عقل و سیره عقلا. رفقا، در بخش کتاب اینها به آیاتی تمسک میکنند که امر به عدل بشری میکند، عدل بشری، عدل انسانی. ما خدمت اعزه وقتی که بحث از نصوص مربوط به قاعده عدالت میکردیم، به طور مشخص وقتی بحث از آیات مربوط به قاعده عدالت بود، خدمت اعزه عرض کرده ایم که عدالت گاه عدالت ذات باری است در حق عباد، گاه عدالت عباد است در حق یکدیگر، گاه مقصود عدل الهی است، گاه مقصود عدل بشری. بر همین اساس نصوص رو بر دو طائفه کردیم، کسانی که برای قاعده عدل و انصاف دلیل دست و پا کردند، در حقیقت عمده نگاهشون در نصوص قرآنی، به اون دسته از آیات آمر به عدل بشری است. مثل این آیه شریفه معروف و مشهور که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر حکم کردید بین مردم به عدل حکم بکنید. آیه 58 سوره نساء، که دستور می‌دهد به حکم بر اساس عدل، البته خب نمونه‌های دیگری هم دارد، این آیه شاید از میان آیات دیگر بهتر به کار بیاد. خب عرض کردیم خدمت عزه که قاعده عدل و انصاف یک قاعده قضایی است، در فروزی مورد تمسک است که به حوزه قضاوت مربوط میشه، و سخن از منازعه است، سخن از دعواست. خب این آیه شریفه هم طبیعتاً سخن از قضاوت به میان آورده. البته آیات دیگری هم از این دست وجود داره که دوستان من حتماً مستحضرن. توصیه به عدالت قضایی میکند، توصیه به عدالت در مقام قضاوت میانه مردم میکند، حالا یا تصریحاً امر میکند یا تلویحاً با توصیف مدحی سیره انبیاء سلف. از این جهت یک پشتوانه کتابی قرآنی پیدا میکند، قاعده عدل و انصاف. در کنار آیات روایاتی هم وجود داره که میشود بر اساسش قاعده مزبور رو به دست آورد. روایاتی غیر از روایاتی که هم مضمون با آیاتند، غیر از روایاتی که هم مضمون با آیاتند، یعنی روایاتی که حکم عادلانه رو، حکم عادلانه رو توصیه میکنند و مضمونی مثل آیه شریفه اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ارائه میکنند، غیر از این روایات ما روایاتی هم داریم که به طور مشخص در مواردی که مجرای قاعده عدل و انصاف خوانده شده است، امام صریحاً دستور به تنصیف مبتنی بر این قاعده داده اند. تنصیف مبتنی بر این قاعده، من یک نمونه، چون ربطی به بحث ما نداره، یک نمونه خدمت اعزه تقدیم میکنم از این روایات تا دوستان آشنا بشن با فضای روایی. ببینید وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 450، وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 450، حدیث اول. حدیثی است به نقل از کتاب من، لا یحضره الفقیه، میگه محمد ابن علی ابن الحسین در صدر اسناد وسائل. وقتی همچین اسمی دیدید مقصود کیست؟ شیخ صدوق صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه. به اسناده ان عبدالله ابن المقیره، کتاب عبدالله ابن مقیره مرجع و منبع شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه. سند شیخ صدوق و عبدالله ابن مقیره سند تام است، سند صحیح است، از این جهت مشکلی نیست. ان غیر واحد من اصحابنا، این تعبیر هم مشکل ایجاد نمی کند. غیر واحد من اصحابنا قابل رصده. در مجموع حدیث از نگاه حقیر قابل تصحیح، سندن صحیح تلقی میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین کان معهما درهمان، راجب دو نفر که دو درهم با اینها بود، کان معهما درهمان، فقال احدهما الدرهمان لی. این تعبیر از این جهته که نشان بدهد این دو درهم در ید یکی دون الاخر نیست، و الا قاعده ید محکم بود. فقال احدهما، یکی از این دوتا مدعی شد که الدرهمان لی، هر دو درهم مال من، و قال الاخر هما بینی و بینک، دیگری گفت نه این دو درهم یکیش از آن منه دیگری از آن توست. از امام سوال میکنه راجع به همچین فرضی. فقال، امام فرمودن اما الذی قال هما بینی و بینک، اونی که گفت این دو درهم یکی از آن من دیگری از آن توست، فقط اقر و ان احد الدرهمین لیس له، او اقرار کرده علیه خود که یکی از این دو درهم از آن او نیست، و انه لصاحبه، یکی از این دو درهم از آن طرف دعواست، و یقسم الاخر بینهما، تقسیم می شود اون درهم باقی مانده بین این دو. ببینید ادعاهای صورت گرفته راجع به تمامیت درهم باقی مانده است. یکی میگه کلن مال منه، دیگری هم میگه کلن مال منه. اینجا اگر قاعده قرعه افکنده بشه، این درهم به تمامه یا از آن این خواهد بود یا از آن آن، یعنی قرعه به نام هر کس که بیفتد این درهم به او تقدیم خواهد شد. اما اگر حکم به تقسیم بشه، معناش این است که قاعده قرعه اجرا نشده، قاعده قرعه اجرا نشده بر مبنای عدل و انصاف، عدل و انصاف قضاوت شده. اون درهم باقی مانده تنصیف میشه، نیم به این داده میشه، نیم به آن تقدیم میشود. این یک نمونه از احادیثی که قائلین به قاعده عدل و انصاف به عنوان یک سند برای قاعده عدل و انصاف ارائه میکنند. البته به عقل و به عقلا هم تمسک شده. تعبیر آقای مکارم در همین کتاب و نکاح جلد 4 صفحه 41 اینه که عقلا قدیمن و حدیثن وقتی اموالی مشکوک می شود و نمی توانند مصلحین آن را حل کنند، حالا تعبیر اینجور آمده، می گویند حد وسط آن را بگیرید، هم در گرفتن هم در دادن. مثلا اگر تیراندازی شد و کسی کشته شد و نمیدانیم که کدام تیر اصابت کرده، در اینجا قرعه نمیزنند بلکه دیه را بین آن چند نفر تیرانداز تقسیم میکنند. یا مثلا در مواقعی که میخواهند پولی را تقسیم کنند، اگر مردد بین فردین یا بیشتر باشد، بین آنها عادلانه تقسیم میکنند. این تعبیری است که ایشون در بیان سیره عقلا که مبتنی بر ذهنیت عقلی قضیه است ادعا فرمودند. که خب همونطور که دوستان میبینند سخن از دعاوی مالی است، بحث قتل به میان آمده، اما سخن از اعمال قاعده در قصاص نیست، بلکه سخن از دیه است که یک نوع غرامت مالی محسوب میشود. خب حالا این قاعده رو ما قبول بکنیم یا نکنیم، و اگر قبول میکنیم با چه حدودی، با چه دائره‌ای، با چه مجرایی بپذیریم، بحث‌هاییست که باید مفصلا در وقت خود بشه. منتها تفاوت قاعده عدل و انصافی که این بزرگان بدان قائلند با قاعده عدالتی که محل بحث ماست کاملا عیان و روشنه، کاملا عیان و روشنه. قاعده عدالت محل بحث در شبهات حکمیه است، در بسانه یک قاعده در مسیر استنباط حکم شرعی، در مسیر افتاء ایفاء نقش می کند، با توضیحاتی که تفصیلا خدمت عزه بیان داشتیم. و قاعده عدل و انصافی که این بزرگان مدعیان هستند، یک قاعده قضایی در دعاوی مالی است و اشتراک مجرا با قاعده قرعه دارد، اشتراک مجرا با قاعده قرعه. از این جهت دو حوزه مستقلند، چنانچه از حیث دلیل هم اساسا این دو قاعده متفاوتند. قاعده عدالت متکی به نصوص مربوط به عدل الهی است در مقام تشریع، قاعده عدل و انصاف متکی به نصوص مربوط به عدل بشری، عدل بشری در مقام امتثال. رو این جهت ما با دو حوزه مختلف مواجهیم، دو حوزه مختلف، و مجالی دیگر نمیماند که این دو را با هم خلط کنیم. فقط تذکرش لازمه در انتهای مبحث. گاهی اوقات به قاعده عدل و انصاف تمسک شده و حتی قبل از اینهایی که اسم بردیم، اونتا مقصود از قاعده عدل و انصاف همون قاعده عدالتیست که محل بحث ماست، همون قاعده عدالتیست که خدمت عزه پیشتر بحث کردیم، اونتا با نام عدل و انصاف ازش یاد شده. فقها خیلی وقتا تعبیر عدل و انصاف به کار بردند، استناد به عدل و انصاف کردند، تعبیر قاعده کرده باشند نکرده باشند بحث دیگه است. مقصودشون همون قاعده عدالت محل بحث ماست، همون قاعده عدالتی که محل بحث ماست. نمونهشو اگر بخوام خدمت اعزه تقدیم بکنم، سید عاملی در نهایت المرام، متوفای ابتدای قرن 11 است، متوفای 1009، از عدل و انصاف سخن گفته و این تعبیر رو به کار برده در یک موضوع کاملا فی فقهی و مربوط به حوزه تشریع دوستان نگاه بکنن، نهایت المرام رو جلد 1 صفحه 420 نص عبارت ایشون که ای به خود جستجو بگیرید اینه: و این کان المسیر و الى ما ذکره مقتضی العدل و الانصاف و الله الموفق. این تعبیری که ایشون به کار برده و اصلا مربوط به همون قاعده عدالت محل بحثه، نه قاعده عدل و انصافی که فقهای معاصر تسمیه کردند و اصطلاح کردند. حالا این نمونه دیگه قدری قدیمی تر خدمت تعریضه بخوام آدرس بدم، مرحوم استبدالحسین لاری که متوفای سال 1342. آیا استبدالحسین لاری در بحث بیع فضولی در تعلیقی که بر مکاسب دارن به تعلیق یاوی نکات قابل استفاده است. در ذیل مسئله لباع الفضولی مال غیرهی معمال نفسه، ایشون اونجا از قاعده عدل و انصاف یاد میکنن، لقاعده العدل و الانصاف، که به نظر میاد این ناظر به قاعده عدالت محل بحثه. یه نگاهی بکنید جلد 2 صفحه 133. بسیار خوب، تا به اینجای کار قاعده عدالت رو با دو قاعده مقایسه کردیم، یکی قاعده لا ضرر و دیگری قاعده عدل و انصاف. بد نیست اینجا سری به قاعده قرعه بزنیم و نسبت اون رو با قاعده عدالت بسنجیم. القرعه لكل امر مشکل. دوستان من حتما با این تعبیر آشنا هستند. برای هر امر مشکلی، این مشکل که گفته می شود خود دو شق دارد، دو جور قابل ترسیم است. یک، اونجایی که واقعیتی هست لیکن مجهوله. و قرعه برای تشخیص واقع مجهول، افکنده می شود. در فاز تدائی که دو نفر مدعی عینی هستند که می دانیم این عین از آن یکی از این دوست و هیچ یک از دو مدعی شاهدی بیینه ای بر مدعای خود ندارد یا هر دو واجد بیینه هستند و خلاصه وضعیت دو مدعی مساوی است، در اینجا تجویز قرعه شده. قاضی بر مبنای قرعه مالک واقعی خانه رو تعیین میکنه. این قدر متیقن از مجرای قاعده قرعه است، قدر متیقن. منتها می شود یک محدوده دیگری هم برای قرعه ترسیم کرد و اون تعیین واقع نامتعین است. نه تشخیص واقع مجهول، بلکه تعیین واقعی که در نفس الامر فاقده تعین محسوب می شود. مثل این که دو نفر بخواهند مالی را بین هم قسمت کنند، و این مال قابلیت تنصیف نداشته باشه، حالا اختلاف بیفتد بین این دو که کدام یک ششدانگ این مال رو از خود بگیرد و کدام یک به ازای سهم خود عوض دریافت کند، عوض واقعی از شریک خود دریافت کند. مثل ماشین مثلا، دو نفر در ماشین شریکند، امکان تنصیف خارجی ماشین وجود ندارد. اینجاست که اختلاف بیفتد بین این دو که کدام یک ماشین رو بردارد و کدام یک به میزان سهم شراکت خود از قیمت ماشین بهره‌مند بشه. اینجاست که قرعه می‌افکنیم. فی الواقع ماشین از آن هیچ یک از این دو به شکل ششدانگ نیست. واقعیتی نیست که مجهول مانده باشد و بخواهیم تشخیصش دهیم، بلکه اساساً می‌خواهیم واقع را بر اساس قرعه تعیین کنیم. واقعیتی که نامتعین است را بر اساس قرعه تعیین کنیم. کسی که قرار است مالک ششدانگ این ماشین باشه، مالک بلا شریک این ماشین باشد، را بر اساس قرعه تعیین کنیم. این رو هم می شود مجرای قاعده قرعه شمرد. ما در وقتی که بحث می کردیم خدمت عزه معتقد شدیم که قاعده قرعه شامل هر دو عرصه و مجال خواهد بود، هرچند قدر متیقن و مورد ادله قاعده قرعه تشخیص واقع مجهوله، نه تعیین واقع نامتعین. حالا ارتباط قاعده قرعه با قاعده عدالت چیست؟ ببینید وقتی به ادله قاعده قرعه مراجعه کنیم که عبارت باشد از نصوص باب، شاهد نصوصی خواهیم بود که قرعه را عادلانه ترین گزاره، قرعه را عادلانه ترین گزاره معرفی میکنه. خدمت عزیزه نمونه هایی رو تقدیم بکنم. وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 261، وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 261 و 262، حدیث 13 و 17، حدیث 13 و 17 محل نظره. حدیث 13 مرفوعه است از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید ما تنازع قوم ففوزوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق. قومی نزاع نکردند و تفویض ننمودند امر خود به ذات باری الا اینکه خداوند خارج کرد سهم محق را. این تفویض امر به خدا، یعنی تفویض امر به قرعه‌ای که ذات باری مشروعیت بخشیده، تفویض نکردند امر خود را به ذات باری مگر اینکه سهم محق، سهم با سین و های دو چشم، این نیزه، تیر، تیر محق، چون در گذشته معمولا قرعه رو با تیر، با نیزه، با ادوات این چنینی می زدند، لذا این خرج سهم المحق کنایه از خروج قرعه به نام محق. می فرماید احدی کار رو به قرعه نسپرد مگر اینکه حق به حقدار رسید و قرعه به نام صاحب حق افتاد و در امتداد اینجور مشروعیت قرعه رو امام تعلیل می کند که ای قضیت اعدل من القرعه اذا فوز الامر الالله، کدوم قضیه ای عادلانه تر از قرعه است وقتی که تفویض شود امر به ذات باری. نمونه دیگری از احادیث باب رو اگر خدمت اعزه بخوام عرض بکنم، روایتیست از منصور ابن حازم. منصور ابن حازم حدیث 17 است که خدمت اعزه آدرس دادم. حدیث اینجور که من میبینم صحیحه، از کتاب ابن محبوب نقل شده که کتابی بس معتبر بوده و از این جهت قابل اعتناست. میگه که برخی از اصحاب از امام صادق سوال کردند از مسئله ای، فرمودند که این به قرعه قابل حله، هازهی تخرج فی القرعه. ثم قال، سپس فرمودند فای قضیه اعدل من القرعه اذا فوزوا امرهم الى الله عز وجل، اگر تفویض کنند امر خود را به ذات باری. این دو روایت در کتاب وسائل آمده و البته ممکن روایت دیگری هم باشه. اینجا ما دو نکته رو خدمت عزه باید متعرض بشیم. یک، تفاوت قاعده قرعه در نگاه مشهور و در نگاه ما با قاعده عدالت تفاوت خیلی عیان و روشنه. قاعده عدالت قاعده ایست جاری در شبهه حکمیه و مورد اتکای فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، در مقام استنباط احکام شرعی. از این جهت قاعده عدالت مرتبه رفیع تری در قیاس با قواعدی پیدا می کند که صرفاً به کار شبهات موضوعیه میاد، در حالی که قاعده قرعه بدون تردید و به مقتضای ادله‌ای که دارد مختص شبهات موضوعی است و برای تشخیص موضوعات مشکل مورد توصیه است. و می شود این رو هم از زمره قواعد قضایی خواند، از زمره قواعد قضایی، هرچند قاعده قرعه در غیر مقام قضا هم قابل تمسک است و توصیه شده، مثل همین عقد قسمتی که برای انتفاع شرکت ممکن است میان دو شریک واقع بشه، یا حتی سایر موارد، که میخواهند مثلا ارثی رو میان خودشون تقسیم کنند، و اگر مثلا این ارث مشتمل بر اعیانی باشه و میان ورثه شائبه اختلاف و نه اختلاف فعلی، شائبه اختلاف، شأنیت اختلاف وجود داشته باشه، از جمله مواردی است که توصیه شده با قرعه این شائبه برطرف بشه. مرحوم جد ما می‌فرمودند وقتی که پدرم از دنیا رفتند کتاب‌های متعددی داشتند که برخی خطی و نفیس بود، برخی هم معمولی. ما 4 پسر بودیم که میبایست این کتاب‌ها رو میان خود توزیع کنیم. این قصه رو مرحوم آیت الله لنگرودی اعلی الله مقامه الشریف میگفتند راجع به ماترک والدشون مرحوم آیت الله حیاست مرتضی لنگرودی. فرمودن کاری که ما کردیم این بود که این کتاب‌ها رو بر 4 قسم کردیم، بر 4 دسته. در هر دسته کتاب‌های نفیس گذاشته شد، کتاب‌های معمولی هم گذارده شد و سعی شد که هر دسته تفاوتی با دسته دیگر نکنه. سپس قرعه افکندیم و هر دسته بر اساس قرعه به یکی از ورثه تعلق یافت و به دینسان شائبه ی هر گونه اختلاف برطرف شد. یک روش مورد توصیه است. بنابراین رفقا تنافی و تضادی میان دو قاعده عدالت و قاعده قرعه وجود نخواهد داشت. البته قاعده قرعه همونطور که اشاره کردم با قاعده عدل و انصاف به شدت درگیر خواهد شد، هم از حیث مورد خیلی هم پوشانی دارند و هم از حیث مفاد دلیل، همین فقره فأی قضیه اعدل من القرعه میتواند قاعده عدل و انصاف رو حاشیه ببره، چون بر اساس مفاد این فقره، قاعده ای که مبتنی بر عدل و انصاف است تنصیف مؤدای قاعده عدل و انصاف مصطلح در کلمات معاصرین نیست، بلکه قرعه ای است که در قاعده قرعه توصیه شده. اون چیزی که مقتضای عدالت و انصاف است نه تنصیف مبتنی بر قاعده عدل و انصاف، بلکه قرعه ای که مورد توصیه قاعده قرعه است، این عدل تلقی شده. خب این یک نکته. نکته دومی که باید خدمت عرض بکنم این است که یک وعده ای در بعضی از اخبار قاعده قرعه ادعا شده که ما به وقتش مفصلا خدمت عزه توضیح داده ایم. در این ادله ادعا شده است که همواره حق به حقدار خواهد رسید و قرعه به نام صاحب حق خواهد خورد. این نویدی است که ادله قرعه به قرعه افکنان میدهند، به کسانی میدهند که امر خود رو به قرعه وامینند. بر همین اساس قاعده قرعه قاعده ای در مسیر عدالت تعریف شده، قاعده ای در مسیر عدالت و حتی عادلانه ترین قاعده به نوعی توصیف شده. فأی قضیت اعدل من القرآن. واقعیتش این است که همونطور که پیشتر هم به هنگام بحث از قاعده قرعه خدمت عزه عرض کرده ایم، این مفاد و این مضمون قابل التزام نیست، علی‌رغم این که در نصوص ما مورد اشاره بلکه تصریح هست، قابل التزام نیست. هیچگاه معجزه به شکل دائمی رخ نمی‌دهد. به اعجاز قرعه به نام صاحب حق نمی‌افتد. و اگر این لسان انتخاب شده در روایات، بیشتر برای ارضاء راضی کردن مردم به قرعه و نتیجه آنه، برای آن است که افراد نسبت به قرعه و نتیجه آن تمکین کنند. یک رویکرد این چنینی با این قبیل تعابیر دنبال شده که بدانید وقتی قرعه افکندید، حق به اون حق داری میرسد که ذات باری در نزاع تشخیص میدهد. بدین سان فردی که امر خود رو به قرعه سپرده است و خود رو حق دار میبیند، آرامش مییابد، سکینه مییابد، چون در حدیث تصریح دارد که حق بر اساس قرعه به حق دار میرسد. لذا من این قبیل تعاریف رو نه تضمین معجزه در موارد قرعه، بلکه بسترسازی برای تمکین طرفین نزاع به معدای قرعه میبینم. بسترسازی برای تمکین طرفین نزاع به معدای قرعه و نتیجه آن میبینم. یک نوع سیاست ورزی رو از سوی امام در این جور عبارات مدعی هستم، نه یک نوع خبر از معجزه ای که قرار است دائما در موارد قرعه افکنده شود. لذا در وقتی که بحث از قاعده قرعه کردیم، این فرق رو هم به بحث نهادیم که حال اگر بعد از قرعه معلوم شد واقع مجهولی که به قرعه سپرده شده بود و مشخص شد مثلا مالک منزل محل نزاع کسی بوده است که قرعه به نام او نیفتاده، آیا می شود اینجا بر اساس قاعده قرعه حق را همچنان از این فردی که معلوم شده از صاحب حق است دریغ داشت؟ به این اعتبار که قرعه به حقدار رسیده، لابود حق با خصم او بوده است که در قرعه برنده شده. حالا به چه نحو میشه فرضیاتی هم اینجا ذکر کرد که مثلا این خانه شاید در نسل‌های قبلی از آن اجداد او بوده و فی الواقع در ملک او به حساب می آمده و این فردی که حال دانسته ایم این خانه را با سهم الارث خود مثلا خریده است، این مقروض شده، فریب خورده، مال طرف نزاع رو فی الواقع خریده و این است. از اینجور توجیهاتی که افراد در مقام استخاره برای نتیجه استخاره دارند. خیلی از اشخاص معتقدند ما هر استخاره ای کرده ایم نتیجه دقیق و درستی گرفته ایم و خیر خود رو در استخاره یافته ایم. راجع به اینجور اشخاص من معتقدم اینها در واقع به قوه توجیه خود خیر خود رو در نتیجه استخاره دیدن، نه اینکه دائما با هر استخاره‌ای که کردن معجزه اتفاق افتاده است و خیر اینها عیان شده. نه، فی الواقع اینها با این روحیه تعبدی که نسبت به استخاره دارن، هر نتیجه‌ای که از استخاره یافتن را خیر خود توجیه کردند، خیر خود. من خاطراتی دارم از بعضی از بزرگانی که خیلی اهل استخاره بودند و خیلی معتقد به استخاره که اگر اینجا تعریف بکنم شاید جنبه لطیفه پیدا کنه برای دوستان من، که اینا معتقد بودند همیشه خیر ما در نتیجه استخاره بود و بعد در مواردی که اتفاقا ما هم درش مشارکت داشتیم اینها استخاره انداختند و به چه مصیبت هایی گرفتار شدیم، به چه مصیبت هایی. بعدا همین ها باز مدعی بودن که خیر در همین مصیبت ها بود. خب اینجوری بخواد شما ببینی طبیعتا لازم است استخاره های منصوص رو دست بگیرید، به هر شکلی و هر فرمی قرعه بیندازید، به هر شکلی و فرمی شانس خود رو بیازمایید، به هر حال خیرتون رو درش خواهید دید دیگه. خیلی نیازی است استخاره با مصحف باشه یا با تسبیح باشه؟ نه، چون من معتقدم در موارد استخارات قرآن هم، استخاراتی که مبتنی بر قرآن است، حالا بر حسب نصوصی که هست به 5 روش این استخارات قرآن تجویز شده: به مصحف، به سبحه، به رقاع، به حسا و به بندق. به 5 شیوه این استخارات قرآن تجویز شده است در نصوص موجود. در موارد این قبیل استخارات قرآن هم معجزه دائمی رخ نخواهد داد، معجزه دائمی رخ نخواهد داد و این گونه نخواهد بود که لاجرم خیر طرف بر اساس قرآن به دست بیاد. لذا توصیه میکنیم پیش از پناه جستن به استخاره حتما تأمل کنید، تحقیق کنید، استشاره کنید و اگر راه به جایی باز نشد استخاره کنید. اون هم استخاره‌ای که مبتنی بر توکل به ذات باری و توسل به ساحت اهل بیت باشه و با خلوص نیت و انقطاع از عوامل و اسباب دنیوی صورت بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.